بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلام، آنچه باعث شد که ما این مبحث را در اینجا مطرح کنیم، با اینکه مباحث نسبتاً سنگینی در اطرافش مطرح است که در فلسفه حقوق باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، و معمولاً در جلسات عمومی این مباحث قابل طرح نیست به خاطر پیچیدگی و سنگینی مباحث. در این حال ما جرأت پیدا کردیم که این مباحث ها در جمع شما عزیزان مطرح کنیم. علتش استقبالی بود که شنوندگان عزیز ما در دو سال گذشته از مباحث نظریه سیاسی اسلام که در اینجا مطرح می شد به عمل آوردند و تشویق هایی که کردند. معلوم شد که این بحث ها وقتی با زبان ساده ای مطرح بشه، به حمد الله مردم ما آماده دریافتش هستند و علاقمند هستند به اینکه این مباحث رو بشنوند. این موضوع هم با پیچیدگی‌هایی که داره، البته من سعی می‌کنم در حدی که بتوانم با زبان ساده‌ای بیان کنم، ولی سطح فرهنگ و معلومات مردم ما که به حمد الله بعد از انقلاب بسیار ترقی کرده، این اجازه را به ما میده که این مباحث آکادمیک را در این چنین سطح وسیعی برای مردم مطرح کنیم. مقدم این مباحث عرض کردم که خوب ما واژه حقوق و حق را که در قرآن کریم و در روایات شریفه با وفور و کثرت بیان شده، اینا رو ارزیابی کنیم، بررسی کنیم، موارد استعمالش را، تا ببینیم به چند معنا کلمه حق استعمال شده، و به این وسیله جلوگیری بشه از مغالطاتی که در اثر اشتراک لفظی پیش میاد. وقتی لفظ چند تا معنا داشت در بحث ممکنه اشتباه بشه، یک معنا با معنای دیگری، بعد نتیجه صحیح از بحث به دست نیاد. در چند جلسه گذشته موارد استعمال حق را در قرآن کریم بررسی کردیم. چون شاید بسیاری از مخاطبین فعلی ما در اون جلسات نبودن، خلاصه اون را اشاره می کنم و بعد به ادامه بحث می پردازم. حق در اصل لغت عربی به معنی ثبوت است. تحقق داشتن، تحقق هم اصلا از همین ماده حق گرفته شده. چیزی تحقق دارد یعنی ثبوت دارد. معنای لغویش اصلش به معنای ثبوت، وجود، تحقق داشتن است. اما معنای عرفی حق معانی متعددی داره که به هر حال هر یک از اینا به نحوی ارتباط با ثبوت داره، اما یه ثبوت خاص از یک دیدگاه خاص با یک بار معنایی خاص، میشه معانی متعدد. از جمله سخن حق سخنی است که مطابق با واقع باشی، یعنی یک واقع ثابتی هست، اگر این سخن درست حکایت کند از اون واقع میشه حق، در مقابلش کذب است و باطل. اعتقاد حق باز اعتقادی است که مطابق با واقع خارجی است، اونچنان که تحقق دارد. اعتقادم از اون جهتی که کاشف از اون امر ثابتی میشه حق. یا از یک دیدگاه دقیق تری، اون واقعیت خارجی از اون جهتی که سخنی از اون کشف می کند یا اعتقادی مطابق با او هست، اون را میگن حق. به هر حال اینها همه واقعیت های خارجی است، از لحاظ اینکه کشف می شود با سخنی یا با یک صورت ذهنی و اعتقاد درونی. معنای دیگر حق، عمل اختیاری یک موجود مختاری است که نتیجه مطلوب و شایسته ای داشته باشید. اون هم دربارش بحث کردیم. وقتی خدای متعال می‌فرماید خلقت آسمان و زمین به حق است، اونجا صحبت مطابقت با واقع نیست، خودش واقع است. خود واقعیت خارجی را می‌فرماید این حق است. این از اون جهت است که هدف شایسته دارد. پس کاری که هدف شایسته داشته باشه اون میشه حق. اینا معانی بود که در تکوینیات به کار میره. اما یک سلسله معانی دیگر برای حق هست که مربوط به امور اعتباری و ارزشی است. به عنوان نمونه مثلا میگیم حق حیات، حقوق بشر. این نه به معنای این است که سخنی است مطابق با واقع، نه به این معناست که خود واقعیت خارجی را میخوام بیان کنیم، نه به معنی یک اعتقاد است. میگیم هر انسانی حق حیات دارد. این یعنی چی این حق دارد؟ یا در معاملات مثلا میگیم کسی حق خیار دارد، حق دارد که معامله را فسخ کند. این حق چیه؟ یا حق پدر بر فرزند، یا بالعکس حق فرزند بر پدر. یعنی چی این حق است؟ و نظیر اینها. و بالاخره حق خدا بر انسانها و بر مخلوقاتش. همه اینها که یک نحوی یک حقی، یعنی یک امر اعتباری برای کسی ثابت میشه، در مقابلش هم شخص دیگری است که حق بر علیه او هست. این مفاهیم مفاهیم اعتباری و ارزشی است. حالا عرض می کنم که در چند حوزه از معارف بشری حق به این معنای اعتباری به کار می ره. در مباحثی که سالهای گذشته درباره فلسفه سیاسی اسلام داشتیم، به مناسبتی به این مسئله پرداختیم که حق به این معنا، حق اجتماعی، همیشه ملازم است با تکلیف. یعنی برخلاف آنچه بعضی از این نواندیشان القا می کنند که ممکن است حقی بدون تکلیف وجود داشته باشه، این دروغه. هیچگاه حق بدون تکلیف نمیشه. تلازم حق با تکلیف در دو عرصه مطرح میشه. یکی این که هر جا ما حقی برای کسی ثابت بکنیم، دیگری هست که بر علیه او تکلیفی ثابت میشه. یعنی حق همیشه دو طرف داره، من له الحق و من علیه الحق. هر جا شما فرض بفرمایید حق همین حیاتی که عرض کردم، که این دیگه واضح ترین و عمومی ترین حقوق بشری است که ذکر میشه، میگه هر انسانی حق حیات دارد. یعنی چی؟ یعنی دیگران باید این حق را برای او محترم بشمارند، به حیات او تعدی نکنند. اگر این معنا لحاظ نشه، اصلا حق حیات داشتن مفهومی نداره. حق حیات دارد هر انسانی، یعنی همه انسانهای دیگه نباید به حیات او تجاوز کنند. یه نباید نسبت به دیگران ثابت میشه. این حق و تکلیف متضایف هست، حقی برای یک طرف ثابت میشه، برای دیگری ممکنه یه نفر باشه، ممکنه یک گروهی باشن، ممکنه همه جامعه باشن، ولی به هر حال حقی وقتی برای کسی ثابت شد، در مقابلش هم تکلیف برای طرف مقابل ثابت میشه. باز تأکید میکنم اون طرف مقابل ممکنه یه نفر باشه، مثل حق همسر بر همسر. زن بر شوهرش حقی دارد، شوهر یعنی تکلیفی دارد که اون را عمل کند. شوهر بر زن حق دارد، یعنی زن تکلیفی دارد که حق شوهر را رعایت کند. این یک شخص در مقابل شخص دیگه است. گاهی یک حقی در مقابل یک جامعه است. هر انسانی وقتی حق دارد، یعنی همه جامعه مکلفند این حق را محترم بشمارند، بهش تجاوز نکنند. به هر حال این یک نوع تلازم بین حق و تکلیف است. یعنی هر جا حق بود، در قبال او هم تکلیف برای دیگری ثابت میشه. یک نوع دیگر رابطه بین حق و تکلیف هم هست برای خود شخص. در امور اجتماعی وقتی حقی برای کسی در جامعه ثابت می شود، در مقابلش هم یه تکلیفی برای همین شخص ثابت می شود. معنای این که این حق دارد در جامعه، یعنی از دستاوردهای دیگران یا از امور طبیعی که در اختیار دیگران هست استفاده می کنه و دیگران موظفند که این حق را برای او محترم بشمارند، به اون تجاوز نکنند. در امور اجتماعی در چنین مواردی میگن در مقابل حقی که این دارد باید یک وظیفه‌ای هم به عهده بگیره. اگر حق دارد که مثلا از آب سالم شهر استفاده کند، تکلیف هم دارد که آب را آلوده نکند. اگر حق دارد فرض بفرمایید که از بهداشت استفاده بکنه، از خدمات اجتماعی استفاده بکنه، در مقابلش هم تکلیف دارد که به جامعه هم خدمت کند. یه طرفی نمیشه انسان از جامعه استفاده کنه اما هیچ نفعی به جامعه نرساند. هر جا حقی برای کسی ثابت میشه در جامعه، در کنارش هم باید تکلیفی را به عهده بگیرد همون شخص. اون مقابله حق و تکلیف، حق بود برای یک نفر، تکلیف برای دیگران. این یک نوع تلازم بین حق و تکلیف است برای یک نفر. همین کسی که حق دارد تکلیفی را هم به عهده دارد. حق دارد یعنی از دستاوردهای جامعه استفاده می کنی، تکلیفی هم دارد که در مقابلش به جامعه باید نفع برسونی. یک طرفی نیست. این مباحث را کما بیش در بحث‌های گذشته مطرح کرده بودیم. حالا این همه این حقوق که گفته میشه، چه تکلیفی که بر دیگران می آورد این حق، یا در کنارش تکلیفی برای خود انسان ثابت میشه، گاهی در مسائل اجتماعی و برای تحقق اهداف جامعه مطرح میشه. اینجا حق به معنای اصطلاحی حقوقی است. حقوق جایگاهش به حسب تعریف در مسائل اجتماعی است. در مسائل فردی، اونجا که خود شخص است و خودش و رفتارش یا اعتقادش یا گفتارش با دیگران تماسی نداره، تأثیری در دیگران نمیگذاره، اونجا جایگاه حقوق به معنای اصطلاحیش نیست. یعنی قانون اجتماعی در اونجا هیچ سخنی ندارد. حقوق به معنای حقوق اصطلاحی، معنای کلاسیکش، فقط در روابط اجتماعی مطرح میشه. قانون گذاری قانونی وضع می کند و حقی را برای کسی ثابت می کند و تکلیفی را برای دیگران ثابت می کند، یا در کنار حقی که برای کسی ثابت می کند، تکلیفی را هم بر عهده او می گذارد. اینا مربوط به امور اجتماعی است. ولی فراتر از این در یک عرصه دیگری همین حق به معنای ارزشی و اعتباری در یک عرصه دیگری هم مطرح میشه که اون عرصه اخلاقی است و انحصار به مسائل اجتماعی نداره، در مورد خود شخص هم به تنهایی مطرح میشه. حقوق به معنایی که در اخلاق مطرح میشه اون ضامن اجراء خارجی نداره، به معنای اولش که عرض کردن ضامن اجرایش دولته، اگر کسی حق قانونی را از کسی سلب کرد بهش تعدی کرد دولت در مقابلش میاد دفاع میکنه و حقش را میگیره، جریمهش میکنه یا عرض کنم که مجازات های دیگری براش در نظر میگیره. اما حق اخلاقی ضامن اجرای خارجی نداره. اگر گفتیم اخلاقا این حق برای کسی ثابته، یعنی وجدان خود طرف باید اینا رعایت بکنی، رعایت نکرد کسی دیگری مزاحمش نمیشه. پس حق گاهی به معنای وسیع‌تر از معنای حقوقی و قانونیش در اخلاق هم مطرح میشه. این اخلاق که میگیم باز اخلاق کلاسیکه، یعنی اخلاقی است که چندین قرن است، بیش از 20 قرن است، شاید حدود شاید بیش از 30 قرن باشه که بین اندیشمندان بحثاش مطرح شده، مکاتب مختلفی داشته، مبانی داشته، فلسفه‌ای داشته. در بین فیلسوفان اخلاق معروف‌ترینشون شاید که همه ما میشناسیم سقراطه. قبل از او هم بودی ولی از اون زمان بیشتر مباحث اخلاقی در بین فلاسفه رواج پیدا کرد. در اونجا حق که گفته میشید باز بر اساس یک اصولی است که در بین انسانها معتبر شناخته میشه، دیگه فراتر از انسان نمیره. اونجا صحبت از حق خدا دیگه نیست. مسائل اخلاقی را هم که فیلسوفان مطرح میکنند در همین ارتباط رفتارهایی است که انسانها نسبت به هم دیگه دارند. آیا این رفتار اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، خوب است یا بد است، یعنی رفتارهایی که مربوط به انسانهای دیگه میشه یا لااقل مربوط به خود شخص میشه، خود یک انسان. اما در اخلاق و فلسفه اخلاق صحبت از حق خدا بر انسان یا ارزش هایی که برای خدا مطرح میشه اینا مطرح نیست. اخلاق کلاسیک از این چیزا بحث نمیکنه. اندکی فراتر اخلاق دینی است که در اونجا حق که مطرح میشه تنها برای انسان نیست، نه تنها بین روابط اجتماعی است که برای نظم و امنیت جامعه لحاظ میشه و قوانین اجتماعی است، نه تنها مربوط به شخص انسان هست که حق اخلاقی را براش تعیین میکنه ولو ضامن اجرایی نداشته باشه، بلکه از این هم فراتر میره، حق خدا بر انسان. این نه در اخلاق بحث میشه نه در حقوق، در حقوق اصطلاحی، اما در دین مطرح میشه. نه تنها در دین مطرح میشه بلکه اساس ارزش های دینی همین مسئله است. مهمترین ارزشی که در دین مطرح میشه، مهمترین حقی که باید رعایت بشه، حق خدا بر انسان است و در سایه حق خداست که حقوق دیگه ارزش پیدا می کند، ملاک عقلانی پیدا می کند، توجیه فلسفی پیدا می کند. این عرض کردم به خاطر اینکه سه عرصه کاربرد حقوق ارزشی و اعتباری را توجه کنیم. قبلا مطالبی که گفته بودم اصلا مربوط به مباحث ارزشی نبود، یک نوع بحث‌های فلسفی بود، متافیزیکی بود. این بحثی که امروز مطرح کردم حقوق به معنای ارزشی و اعتباریشی و این به این معنا در سه عرصه مطرح میشی، یکی در فلسفه حقوق، یکی در فلسفه اخلاق و یکی در دین. اینها فقط توضیحاتی بود درباره مفهوم حق و کاربردهای حق در متون دینی. در قرآن وقتی کلمه حق به کار برده میشه، غیر از اون مواردی که در جلسات گذشته بحث کرده بودیم، در این موارد هم هست. مثلا در همین حقوق متعارف، این فلیملل الذی علیه الحق، این مطلب اون آیه، بزرگترین آیه قرآن است که مربوط به قرض و دین و رهن است. میفرماد اون کسی که حق علیه او هست املا کند، کاتب بنویسد، اعتراف ازش بگیره که من چنین حقی را عهده‌دار هستم، چنین تعهدی را کردم. یا در مورد حقوق مالی، و آتو حقه یوم حصاده، به کشاورزان میفرماید وقتی محصولتون را برداشت کردید، حقی که به این محصول تعلق دارد بپردازید. این حق دو تاست، یکی حق قانونی است که زکات واجب است باید بپردازند، یکی هم یه حق اخلاقی است، یعنی مستحب است برای کسانی که محصولشون رو برمی‌دارن به خویش و قوم‌هاشون، به دست‌اندرکاران، به فقرایی که سر کشتزار حاصل شدن بخشی از این محصول رو بدن. این حق اخلاقی است. ندن قانون ازشون بازخواست نمی‌کنه. اگه زکات ندن چرا؟ اون حق قانونی است، واجب است باید بپردازن. اما این حق، حق اخلاقی است. از این فراتر، همینطور که عرض کردم، حق خدا بر انسان است. حالا برای اینکه زمینه ای برای اصلی ترین بحث در مسئله حقوق فراهم بشه، اینا همه توضیح اصطلاحات بود، یعنی مبادی تصوری بحث بود که کلمه حق رو که میگیم اصلا معناش چیه، کاربردش چیه. هنوز وارد اصل بحث ما نشدیم. اصلی ترین بحثی که درباره حقوق از دیدگاه اسلام و همینطور سایر مکاتب مطرح میشه اینه که اصلا حق یعنی چی و از کجا پیدا میشه، خواستگاه حق کجاست. همه ما به هر حال قبول داریم حقوقی در کار هست. شاید در هیچ زمانی نشه پیدا کرد که یک انسانی، انسانهایی در یه جای زندگی میکردن و قائل به هیچ حقی نبودن، میگفتن هیچ کس را بر هیچ کس حقی نیست. همچون چیزی در زندگی بشر جایی کسی سراغ نداره. هر انسانی در هر جامعه زندگی کنه، بر اساس هر اعتقادی، هر فکری، هر مذهبی، هر مکتبی، هر فلسفه‌ای، بالاخره یه حقوقی را قبول داره. حداقلن برای خودش حقهای قائله، حق حیات، حق سخن گفتن، حق زندگی کردن، حق خوراک خوردن، حق کار کردن، حق لباس پوشیدن، برای خودش حقوق قائله، طبعا برای دیگران هم. در خانواده هایی بالاخره حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر، حق همسر بر همسر. هیچ جامعه ای رو نمیشه پیدا کرد که مفهوم حق درش مطرح نباشه و یه سلسله حقوقی را برای خودشون قائل نباشد. سؤال فلسفی در اینجا اینه که این حق از کجا پیدا میشه؟ ملاک این که میگیم یک کسی بر دیگری حق دارد، این چیه؟ در علوم تجربی، اونجایی که سر و کار ما با عینیات هست، اگر یک گزاره‌ای داشته باشیم، یک قضیه‌ای داشته باشیم، بخوایم ببینیم درست است یا درست نیست، با تجربه ثابت می‌شیم. اگر گفتند آب در فرض کنید 100 درجه حرارت جوش میاد، این وقتی با ببینند قضیه درسته یا نیست، با تجربه خارجی می‌سنجند. آبی را می‌ذارن، حرارتش می‌دن، می‌بینن جوش میاد یا نمی. در مسائل فلسفی به نحو دیگری ممکنه ارزشیابی بشه برگردوندن قضایا به بدیهیات اولیه. اما در مسائل ارزشی و اعتباری که همینطور در اخلاق، در حقوق و در ارزش‌های دینی مطرح میشه، اینجا وقتی میگیم حقی هست یا نیست، کسی حق دارد یا ندارد، این گزاره را چگونه باید ارزش‌یابی کنیم؟ یا به عبارت دیگه، وقتی کسی میگه پدر بر فرزند حق دارد، این به چه ملاکی میگه؟ چطور شده پدر بر فرزند حق پیدا کرده؟ یا افراد جامعه بر همدیگه حق دارن، یا حتی همین حق حیات، هر انسانی حق حیات دارد، یعنی دیگران نباید به حیات او تجاوز کنند. چرا؟ به چه دلیل؟ ملاکش چیه؟ این مسئله را در فلسفه حقوق به این صورت مطرح می کنند که ملاک ثبوت حق چیست؟ یا به تعبیر دیگری خواستگاه حق، یعنی اون جایی که حق ازش برمیخیزد، از اونجا ناشی میشه، اون چیه؟ وقتی چه شرایطی وجود داشته باشد حق پدید میاد، کی باید اون شرایط رو تعیین کنه؟ از کجا بفهمیم واقعا چنین حقی ثابت هست یا نیست؟ مسئله ایست بسیار مهم، بسیار پیچیده، و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هنوز فیلسوفان بزرگ دنیا پاسخ قانع کننده‌ای به این مسئله ندادند. البته پاسخهایی دادن، اما پاسخی که بشه پاش وایساد و دیگران را قانع کرد به این مطلب. سابقا می گفتند طبیعت هست که به انسانها حق می دهد. اساس حقوق برمیگرده به طبیعت. حالا این طبیعت کیه و چگونه میدهد، چطور شده که این حق رو به انسانها میدهد، حالا این بماند از این تعبیر. میگن وقتی ما میگیم انسان حق دارد غذا بخورد، حق دارد حیات خودشو حفظ کنه، حق داره کار بکنه، طبیعت انسان از که به انسان این حق را میده. اگر نخوره که میمیره. اگه حق حیات نداشته باشه و نتونه دفاع بکنه، خب نسل بشر منقرض میشه، اصلا وجودش لغوه. طبیعتی که این پدیده را به وجود آورده، بهش حق داده که حیاتش را حفظ کنه، ادامه حیات بده، تکثیر نسل بکنه و الی آخر. پس ملاک حق یا کسی که حق را اعطا میکند طبیعت است. این اصطلاحی که امروز در فرهنگ ما رایج شده و این اصطلاح اصیلی نیست، از فرهنگ اسلامی نیست، ولی به هر حال در جامعه اسلامی هم رواج کامل یافته، حقوق طبیعی، اصلش همینه. میگه این حق طبیعیشه. حق طبیعی یعنی چی؟ تحلیلش این است که طبیعت این حق را به او داده. خب این دیگه رواج پیدا کرده و شده از مشهورات و مسلمات در جامعه ما. اما آیا در یک محفل علمی شایسته این مسئله تا چه حد بررسی شده که این قضیه مشهوره که انسانها یک حقوق طبیعی دارند، این چه اندازه اعتبار منطقی و عقلانی داره؟ فلسفه چیه؟ چطور شده که انسان‌های حقوق طبیعی پیدا کردن؟ اگر ملاکش معلوم بشه، معلوم میشه که چند تا حقوق طبیعی داریم. باید این ملاکی داره دیگه. از کجا ناشی میشه؟ کی این حق را میده؟ آیا مطلق است یا محدود؟ وقتی میگیم حق طبیعی هر انسانی این است که حیات خودش را حفظ کنه، یعنی در تمام شرایط هیچ استثنا نداره؟ باید ببینیم ملاکش چیه. اگه ملاکش مطلق است، بله این حق به طور مطلق ثابت میشید. اما اگه ملاکش مطلق نباشد، اون ملاک تعیین میکند که در کجا این حق ثابت است و در کجا این حق برداشته میشید. سایر حقوقی که به عنوان حقوق طبیعی مطرح میشه و دیگه جامع ترش امروز در اعلامیه حقوق بشر گنجانیده شده. ملاحظه میفرمایید که یکی از مسائل بسیار حیاتی در جوامع انسانی و از جمله کشور ما مسئله حقوق بشره. هر سال بعد از انقلاب به خصوص بدون استثناء میاند ما را در مجامع بین المللی محکوم میکنند که حقوق بشر را نقض کردید شما. چرا؟ برای اینکه مثلا فلان قاچاقچی که چند تن مواد مخدر را حمل کرده توزیع کرده
این را اعدام کردن، میگن این خلاف حقوق بشر است. یا مواردی که در قانون جزایی اسلام تعیین شده اونا وقتی اعمال میشه مطابق مذاق اونا نیست، میگن این حقوق بشر در اینجا نقض شده.
یه جایی باید بحث بشه، مردم ما باید بهتر بفهمن که این حقوق بشر یعنی چی، از کجا نازل شده این حقوق بشر، ملاکش چیه، آیا مطلق است یا محدوده، آیا واقعا اونا حق دارن ما را محکوم کنند به اینکه شما حقوق بشر را نقض کردید یا به دلخواهشون یه حرفی میزنند. و میدونید یکی از مسائل مهمی که در مجامع بین المللی امروز مطرحه همینه که حقوق بشر را باید آمریکا تعیین بکنه یا اعلامیه حقوق بشر باید تعیین بکنه یا فرهنگ های خاص هر کدامشون حقوق بشر را بر اساس فرهنگ خودشون باید تعریف کنن. بین حتی کسانی که در شورای امنیت حق وتو دارند سر این مسئله اختلافه. کسانی معتقدند که ما به این صورت حقوق طبیعی را نمیپذیریم. حقوق طبیعی در فرهنگ شرقی ما به صورت خاصی و طبق موازین فرهنگ خود ما تعریف میشه. شما نمیتونید برای ما حقوق طبیعی را به دلخواه خودتون تعریف کنید و بر ما تحمیل کنید. حالا من نمیگم اینا درست میگن یا درست، سوال اینه که آیا ملاکی وجود داره که ما بگیم کدام حقی ثابت است و کدام حقی ثابت نیست یا ملاکی ندارد؟ اگه ملاک داره ملاکش چیه؟ خب کسانی گفتند ملاکش طبیعت است. اجازه بدید من در این فرصت کوتاهی که امروز دارم یه مقداری درباره این صحبت کنم، ببینم ما میتونیم این را به یک صورت معقولی دور از همه غوغا و جنجال هایی که در دنیا سر این مسئله هست عقل خودمون را حاکم کنیم، ببینیم میتونیم بفهمیم که یعنی چی که طبیعت برای انسان حق قائل میشه. یعنی چی؟ حقوقی که از طبیعت برمیخیزد و به نام حقوق طبیعی نامیده میشود، این چه معنای معقولی میتونه داشته باشه و تا چه حد میشه اینو پذیرفت صرف نظر از دین، صرف نظر از اسلام؟ عقل خودمون رو حاکم کنیم ببینیم چی میفهمیم از این، چه اندازه میتونیم بپذیریم این مطلب رو. اولا اینکه یک چیزی به نام طبیعت وجود دارد که کارهای انجام میده لااقل یک سخن غیر علمی است. ما غیر از این افراد انسانهایی که اینجا زندگی میکنن و امثالشون در گذشته بودن و بعدها هم در آینده وجود خواهد اومد، یک چیز دیگری به نام طبیعت انسان نداریم که اینا را می آفریند. شما واقعا معتقدی که یه چیزی به نام طبیعت وجود داره که من و شما را به وجود میاره؟ بنا شد خدا را اینا را بگذاریم کنار، طبیعت خدا نیست. اونایی که میگن حقوق طبیعی نمیگن حقوق الهی، که میگن طبیعت میده به آدم. واقعا طبیعت یه موجودی است غیر از من و شما و انسانهای دیگه که اون ما را پدید میاره و به ما هم حقوقی اعطا میکند، یه چک میده به ما که این حقوق مال شما، بد استیفا کنید. یه هم چیزی هست میشه باور کرد یه موجودی در عالم هست، در یه کره‌ای، در یه جای دیگری زیر زمین تو دریا، اون آدم ها را می آفریند و این حقوق را بهشون اعطا می کند. بنده که عقلم به همین چیزی نمی رسید. اگه شما می رسید خوش به حالتون، ولی من سراغ ندارم کسی که همچو حرفی را بتونه یه توجیهی بکنه. دست کم این حرف حرف علمی نیست، دلیلی ندارد. خب پس باید یه توجیهی برای این مطلب کرد. اونایی که میگن طبیعت اینا رو به ما میده، یعنی واقعا این همچه حرف غیر منطقی و بیدلیلی میخواستن بزنن؟ حسن ظن ما لااقل به بسیاری از اندیشمندانی که چین حرفی را زدن اقتضا میکنه که یه معنای قابل قبولی برای این در نظر بگیریم. اون معنایی که میشه برای این در نظر گرفت که تا حدی به ذهن نزدیک باشه، قابل قبول باشه، این است که اگر بناست انسانی روی زمین زندگی بکنه، اقتضای طبیعت انسان یعنی اونچه انسانیت انسان بستگی به اون داره. اقتضای این طبیعتش این است که حیاتش رو حفظ کنه. اقتضای این طبیعتش اینه که غذا بخوره. اقتضای این طبیعتش این است که از سرما و گرما خودش رو حفظ کنه. اقتضای طبیعتش چیه؟ یعنی اگر این کارها رو نکنه، این فرد از این طبیعت یعنی از ماهیت انسان، از این نوع باقی نمیمونه. انسان بودن انسان از اون جهتی که یک موجود مادی است، زنده است، روح دارد، حیاتی داره، این اقتضاعاتو داره. اگر نباشه خب ایناش از دستش میره، دیگه زنده نمیمونه، دیگه نمیتونه ادامه حیات بده، نمیتونه کمالات خودشو کسب بکنه. پس معنای معقولی که میشه برای حقوق طبیعی در نظر گرفت اینه که طبیعت انسان یعنی اون چه از مقومات انسانیت انسان است اقتضا میکنه که چنین افعالی را انجام بده، چنین بهرهایی را از زندگی ببرد. اگر نتواند این بهرها را ببرد، این طبیعت نابود میشه، نمیتونه باقی بماند. انسان که بنا باشه انسانها نتونن حیات خودشون رو حفظ کنن، نتونن غذا بخورن، نتونن خودشون از خطر رو حفظ کنن، خب ور میفتن اصل انسان. پس مقتضای طبیعت انسان این است که این کارها را بتواند انجام بده. این یه معنایی است که میشه گذاشت تو بشقاب، در اطرافش فکر کرد، بحث کرد، قابل قبوله. این معنای خیلی مردودی نیست، اما خب باز احتیاج به تأمل داره. یک سؤالی در اینجا مطرح میشه راجع به حدود این حقی که طبیعت به انسان میده. وقتی اقتضای طبیعت انسان اینه که غذا بخوره، لازمش اینه که هر غذایی هر جایی وجود داشت این بتونه بخوره؟ حق طبیعیش اینه که غذا بخوره دیگه. اگر غذا نخورد میمیرد، پس حق طبیعیش اینه که غذا بخوره. اما مقتضای این حق طبیعی اینه که هر جا هر غذایی پیدا کرد بخوره، مال هر کس باشه، از هر راهی به دست اومده، حق طبیعیش دیگه. یا نه، حق طبیعیش اجمالاً برای این شخص اثبات میکنه که بتواند غذا بخورد، ولو با حدود و قیودی، از راه مشروعی کسب کند، غذا بهداشتی باشه، ضرری برای خودش برای دیگران نداشته باشه. صرف این که مقتضای طبیعتش اینه که غذا بخوره، این نیست که هر غذایی در هر جایی به هر شکلی به هر صورتی. اصل خوردن غذا حق طبیعی است، اما این اطلاق و عموم نداره. این حرف درباره حق حیات هم میاد. بله، مقتضای طبیعت انسان اینه که حیات خودش رو حفظ کنه، اما ولو هزار نفر رو بکشه باز هم این حق رو دارد. بمب اتمی بندازه یه شهری رو نابود کنه، بعدم حق داره که بازم زنده بماند. اون چه اصل طبیعت اقتضا میکنه اینه که فعل جمله حق داشته باشه حیات خودش رو حفظ کنه، اما از کانال مخصوصی و در شرایط و حدود خاصی. اما اگر کسی در جامعه اومد حق حیات رو از دیگران سلب کرد، اونم نه از یک نفر دو نفر، از هزاران نفر، باز هم بگیم این حق حیات دارد؟ چون حق طبیعیشه، همونطور که خوردن حق طبیعیش بود، اما لازمش این بود که همه چیز بتونه بخوره و از مار هر کسی. اینجا هم که وقتی میگیم حیات حق طبیعی انسانه، معناش این نیست که در هر شرایطی و به هر قیمتی شده حیات خودش رو حفظ کنی. حق دارد حیات خودش رو حفظ کنه، اما از مسیر صحیحی، در شرایط خاصی، در صورتی که حق حیات دیگران رو هم محترم بشمارد. اما به حیات دیگران تجاوز کرد، حق خودش هم ساقط میشه. اینجا دیگه حفظ حیات او حقی نیست برای او و اعدام او به غیر حق نیست. نابود کردن چنین شخصی، سلب حیات کردن از چنین شخصی ناحق نیست، بلکه میشه حق. قرآن ده میفرماید که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بله، اساساً خدای متعال سلب حیات از انسان‌های دیگر را تجویز نکرده، اما مواردی پیش میاد که میشه بالحق. قتل نفس میشه قتل نفس بالحق. در اونجا نه تنها حق کسی سلب نشده، بلکه کار حقی انجام گرفته و میبایست بشه، و اگر نشه فساد در زمین پیدا میشه. فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. مگه بنا نبود حیات برای انسان ها محفوظ بماند؟ اگه قانون قصاص نباشد، حیات انسان ها به خطر میفتی. به جای این یک نفر قاتل، صدها و هزاران نفر کشته میشند. پس برای حفظ حیات انسان ها باید یه نفر اعدام بشه تا جلو تجاوز به دیگران گرفته بشی. اعلامیه حقوق بشر این حرفا سرش نمیشه، میگه مجازات اعدام باید ممنوع بشی. ما سوالمونه به چه دلیل؟ چه دلیل منطقی دارید بر این که یک انسانی ولو هزاران انسان دیگر رو بکشه نباید او را اعدام کرد؟ چون در اعلامیه حقوق بشر آمده. خب بی خدا آمده. مگه آیه ای نازل شده بود که به صورت مطلق هیچ کس حق نداره وحه حیات دیگر رو به خطر بیندازی؟ مگه اتفاقی از نظر فلاسفه و علما بود؟ کسانی هم چون گرایشی داشتن اینا گفتن، خب کسانی هم مخالفه. یه وحی منظری نیست، ما وحی منظرشو داریم، اونا قبول نمی کنن. اون که وحی منزلی نیست ما باید قبول بکنی. چرا؟ چون قدرت دارن، چون زور دارن، چون هر جا دلشون میخواد باید به اعلامیه حقوق بشر تمسک کنن. خودشون اگر هزار جا خلافش رو نقض کنن هیچ مانعی نداره. حالا بگذاریم از مسائل سیاسیش، از سوء استفاده هاش. منطقا چه دلیلی است بر این که این حقوق مطلق است و استثناء ندارد؟ اگر میگن طبیعت میده، خب طبیعت حق خوردن هم به آدم داده، معناش اینه که هر چیزی رو میتونه بخوری. طبیعت به انسان حق داده که از ملک خودش مثلا حمایت بکنی، اما از هر ملکی از هر راهی آمد، قانون خیلی جا جلوش رو میگیره، میگه تو حق نداری. اصلا وجود قانون یعنی محدود کردن حقوق. اگه بنا باشه ما یک سلسله حقوق مطلقی داشته باشیم که هیچ استثنا نداشته باشه، در مورد اونها قانون لغوه. پس کسانی که میگن منشأ حق منشأ این که میگیم یک کسی حق داره این کار رو بکنه یا حق ندارد طبیعت هست. اولا یه حرف منطقی نیست، طبیعت یه چیزی نیست که حقی به کسی بده. خود ما اینو تفسیر کردیم به این که یعنی مقتضای طبیعت این موجود این است که اگر بخواهد روی زمین بماند به حیاتش ادامه بده، باید اینها حق بهش داده بشه قانونن که استفاده بکنه. اما این معنا، معناش مطلق بودن این حقوق نیست، بلکه لازمش این است که فی الجمله این موجود بتواند از اینها استفاده بکنه تا مادامی که با مصالح بیشتر و مهمتر و مصالح انسانهای دیگری تضاد و تضاهم پیدا نکنه. پس حقوق طبیعی به این معنا مطلق نیست، حتما استثناء برداری. هیچ دلیلی هم نداریم برای اینکه اینها مطلق است و در هیچ موردی نباید نقض بشود. یه تحمیل است که میخوان بر فرهنگ خودشون و بر فرهنگ دیگران حاکم کنن. کشورهای بزرگی هم در عالم با اینها مقابله میکنن، میگن حقوق بشر را ما باید بر اساس فرهنگ خودمون تفسیر کنیم. این طوری که شما میگید نه حرف منطقی هست و نه شما حق دارید برای ما قانون وضع کنید. چند دقیقه دیگه وقت دارم، یکی دیگه از این مکاتب حقوقی هم را اشاره کنم. انشاءالله تتمه بحث و نظریه اسلام را اگر حیاتی بود در جلسه بعد عرض خواهم کرد. اون چه امروز بر مکاتب حقوقی دنیا غالب هست و نظریه پذیرفته شده شایعی است، حقوق پوزیتیویستی است. این مسئله حقوق طبیعی مدت هاست که از رده خارج شده. اندیشمندان جدید فلسفه حقوق این از حقوق طبیعی را قبول ندارن. حالا بگذاریم از این که حقوق طبیعی در اعلامیه حقوق بشر هست و زورمندان هر وقت بخوان بهش تمسک میکنن، اما فیلسوفان حقوق نظریه حقوق طبیعی را امروز یک نظریه معتبر علمی نمیدانن. استثناءً ممکنه کسانی قائل بشه. اون چه بیشتر امروز معتبر است حقوق پوزیتیویستی است. یعنی منشأ حق توافق خود مردمه. هر جامعه‌ای وقتی میگن فلان کس حق دارد یا ندارد، یعنی این جامعه اینو پذیرفتن. وقتی یک جامعه‌ای پذیرفت که در محیط خانواده پدر بر فرزند حقی داشته باشه و فرزند بر پدر حقی، این حق ثابت می‌شود به خاطر توافقی که جامعه کرده، گرایشی که این جامعه به سوی این مطلب داره. این توافق منشأ ثبوت این حق میشه. اگه فردا این توافق به هم خورد، گفتن نه ما قبول نداریم، تغییر میکنه. طبق این نظر ما یک مبنای ثابتی برای حقوق که در همه زمانها در همه جوامع حاکم باشد نخواهیم داشت. بستگی داره به توافق. خب با این نظر دیگه هیچ جامعه‌ای حق نداره نظریه خودشو بر دیگری تحمیل کنه. اونا میگن شما خلاف حقوق بشر کردید برای اینکه مجازات اعدام را تجویز کردید. میگه خب این نظر شماست، جامعه ما مجازات اعدام را میپذیرد، شما حق ندارید به ما تعرض کنید. مگر ملاک ثبوت حق این نبود که جامعه چیزی را بپذیرد؟ جامعه اسلامی این را پذیرفته، مجازات اعدام را جامعه اسلامی پذیرفته. شما حق ندارید ما را محکوم کنید. به چه دلیل شما میگید وقتی حقوق پایه ثابت ابدی و ازلی نداشت و تابع توافق مردم بود، هر مردمی در هر زمانی بر هر چی توافق کردن اون حق ثابت میشه؟ یه بحث جدلیست با اونا عرض میکنیم. ما نظر خود ما این نیست، بر اساس فکر خودشون باشون بحث میکنیم. مجادله هست منتها بلتی هی احسن. میگیم شمایی که میگید ملاک حق پذیرش جامعه است، پذیرش کدام جامعه؟ روش نوشته جامعه آمریکایی باید بپذیرد؟ هر جامعه‌ای وقتی پذیرفت برای خودشون حق ثابت میشه، قوانین شما برای خودتون معتبره. طبق این مبنا حقوقی را که برایش ارزش قائل هستید در جامعه خودتون اون حقوق معتبره، حق ندارید قانون برای دیگران وضع کنید، چون ملاک ارزش پذیرش جامعه بود. جامعه ما نمیپذیرد اون چرا شما گفتید، شما چه حق دارید ما را محکوم کنید؟ البته ما طبق مبنای خودمون که بعدن خواهیم گفت حق داریم شما را محکوم کنیم. ما چون مبنای دیگری داریم برای حقوق، مبنای عقلانی و الهی قائل هستیم، اون عقل و اون دلیل الهی به ما حق میده که شما را محکوم کنیم. اما شما که مبنای اعتبار حقوقتون توافق مردم و پذیرش جامعه هست، شما حق ندارید ما را محکوم کنید. حد اکثر جامعه شما اونا پذیرفته، خب برای شما معتبر، جامعه ما اینجور نپذیرفته. پس هیچ جامعه حق ندارد بر اساس مکتب پوزیتیویسم جامعه دیگری را محکوم کند، چه در حقوق طبیعی، چه در مواد اعلامیه حقوق بشر، و چه در قوانین موضوعه. قانونی در تجارت وضع میکنند و دیگران تحمیل میکنند، و چه مبنایی؟ طبق کدام اصل بین المللی شما حق دارید قانونی وضع کنید و بر دیگران تحمیل کنید که اونا باید عمل کنند؟ در باب تجارت مثلا فلان مقدار تجارت با دولت ایران بیشتر صحیح نیست، شما چه کارایید که برای این دولت ایران یا دولت های دیگه قانون وضع میکنید؟ نه در حقوق اساسیش مبنایی دارید، نه در قوانین موضوعش. اعتبار قانون طبق مبنایی که خودتون پذیرفتید این است که مردم یک جامعه اون رو قبول کنند. وقتی مردم ما نپذیرفتن، هیچ دلیلی نداره که شما بتونید تحمیل کنید. پس دو تا مبنا در باب اعتبار حقوق یا خواستگاه حق یا دلیل این که حق از کجا معتبر میشید، از کدیم یکی مکتب حقوق طبیعی است، یکی مکتب پوزیتیویسم است. هیچ کدام از اینها نمیتواند حقی را به طور مطلق برای همه مردم ثابت کند یا سلب کند. اما بر اساس بینش اسلامی چه باید بگیم؟ انشاءالله اگر حیاتی بود و خدا توفیقی داد در جلسه بعد. السلام عليكم ورحمة الله.